با شما برنامه‌های امروز رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در ادامه برنامه امروز با کامران فانی به جهان کتاب می‌رویم، با غلام حسین میرزا صالح تاریخ را ورق می‌زنیم و با فاطمه امان در جهان دانش گردش می‌کنیم. هفته آینده 48مین سالگرد رویداد 28 مرداد است. واقعی که با نام کودتای 28 مرداد از آن یاد می‌کنند، هرچند که عده‌ای آن را قیام ملی می‌خوانند. امروز بخش دوم سلسله گفتارهای همایون کاتوزیان را درباره این رویداد مهم تاریخ زنده ایران نیز می‌شنویم. اما اکنون تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از بهمن باستانی.
وزیر خارجه هند اظهارات امروز رئیس جمهوری پاکستان درباره انتخابات پیشاروی کشمیر را نشانه‌ای از خرابکاری دولت پاکستان در ایجاد ثبات در منطقه کشمیر توصیف کرد. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز انتخابات کشمیر را که از ماه آینده آغاز می‌شود، نقض کننده حق انتخاب حقیقی مردم این منطقه توصیف کرد. دولت هند اعلام کرده است که از ماه آینده نظرخواهی و انتخابات سراسری در ایالت جامو و کشمیر برگزار می کند. این ایالت با اکثریت جمعیت مسلمان زیر کنترل دولت هند قرار دارد. پاکستان بارها اتهام هند را مبنی بر اینکه به جدایی خواهان مسلمان کشمیری کمک مستقیم نظامی و مالی می کند تکذیب کرده است. وزیر دفاع جمهوری ارمنستان اعلام کرد کشورش قره‌باغ را به عنوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان به رسمیت نمی‌شناسد. این اظهارات وزیر دفاع جمهوری ارمنستان همزمان با اجلاس مشترک 4 ساعته رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان ایراد شد. دیدار و مذاکره رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان که در مرز مشترک دو کشور در نزدیکی نخجوان برگزار شد، عمدتاً بر منطقه مورد منازعه قره‌باغ متمرکز بود و در پایان این نشست اعلام شد که این مذاکرات مثبت بود است. انتخابات ریاست جمهوری قره‌باغ که یک شنبه گذشته برگزار شد، مورد مخالفت اتحادیه اروپا، روسیه و جمهوری آذربایجان قرار گرفت. اکثریت منطقه قره‌باغ که در داخل خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد، ارمنی‌اند. این منطقه در سال 91 میلادی محل جنگ خونین دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد. در دیدار رؤسای جمهوری روسیه و روسیه سفید، چگونگی اتحاد مجدد دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. پیش از برگزاری این نشست مشترک، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری روسیه سفید به خبرنگاران گفت که پیشنهاد تازه‌ای در روند اتحاد دو کشور نیست. تنها امیدوار است که مناسبات دو کشور همچنان روند نزدیکتر شدن را طی کند. خبرهای جداگانه از مسکو حاکی است که در اجلاس مشترک ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری روسیه سفید، آقای پوتین پیشنهاد پول واحد دو کشور را تا سال 2004 میلادی به عنوان مرحله‌ای از تسریع اتحاد مجدد دو کشور مطرح کرده است. در ژوئن گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سفید را متهم به تلاش برای بازسازی اتحاد شوروی سابق کرده بود. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به عراق از همکاری این کشور با این سازمان برای آزاد کردن آرشیو دولتی کویت تقدیر کرد. ریچارد فوران فرستاده ویژه سازمان ملل که امروز در بغداد با ناجی صبری وزیر خارجه عراق دیدار و مذاکره کرد، به دنبال این دیدار به خبرنگاران گفت که بازگرداندن آرشیو دولتی کویت تا یه چند هفته آینده عملی خواهد شد. او این گام را مثبت در عادی‌سازی روابط عراق کویت توصیف کرد. در دیدار ماه گذشته دبیرکل سازمان ملل و وزیر خارجه عراق در وین، دولت عراق توافق کرد که آرشیو دولتی کویت را به این کشور بازگرداند. اسناد آرشیو دولتی کویت در جریان اشغال این کشور توسط ارتش عراق در سال 90 میلادی به غنیمت رفت. و آخرین خبر در این ساعت از سیل. 1700 نفر تا یه چند روز گذشته در اثر سیل در اروپای مرکزی و شرقی، در جنوب شرقی آسیا و در ایران جان سپردند. نهاد محیط زیست سازمان ملل متحد و برخی دیگر نهادهای بین‌المللی دفاع از محیط زیست افزایش گرمای بی‌رویه زمین را که از جمله در اثر افزایش گازهای گلخانه‌ای صورت گرفته علت طوفان‌های جوی و باران‌های سیل‌زا اعلام کرده‌اند.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در ساعت 9 شب به وقت ایران، حدود 25 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها را خواهیم شنید از بهمن باستان. کامران فانی کتاب روز را ورق می‌زنیم. تأملات ایرانی، مباحثاتی با روشنفکران معاصر در زمینه فکر و فرهنگ ایرانی، تألیف حسین کاجی، کتابی است که کتابشناس و منتقد کتاب در ایران امروز برای ما خوانده است.
تأملات ایرانی، مباحثاتی با روشنفکران معاصر در زمینه فکر و فرهنگ ایرانی، تألیف و تدوین حسین کاجی، کتابی است که امروز به معرفیان می‌پردازم و انتشارات روز آن را در 527 صفحه منتشر کرده است. ایران معاصر با پرسش‌ها، ابهامات، موانع و معضلات فراوانی روبروست. تنها با اندیشیدن جدی درباره آنها قادر به حلشان هستیم. به تعبیری مشکل یا معضل آگاهی اولین و مهمترین گام ایرانیان برای غلبه بر مسائلشان است. در میان این مشکلات مواجهه با فرهنگ غرب شاید از همه مهمتر است. اینک نزدیک به دو قرن است که فرهنگ ایرانی با فرهنگ و تمدنی روبرو شده که بسیار متمایز و متفاوت با مبانی تفکر خودش است. همین نکته فرهنگ ایرانی را با چالش‌ها و پرسش‌های مهمی درگیر کرده است. کتاب تأملات ایرانی که مجموعه 19 گفتگوی حسین کاجی، محقق و پژوهشگر جوان، با نویسندگان و اندیشمندان ایرانی است، حتی آنجا هم که صرفاً به مسائل گذشته تاریخی ایران می‌پردازد، همه در پرتو همین مواجهه با تمدن غرب شکل گرفته است. نویسنده در پیش گفتار کتاب نخست درباره معنا و مفهوم گفتگو و ممانی نظریان سخن میگوید. هر گفتگوی محصول ارتباط زبانی با دیگری است و متأثر تفسیری است که از دیگری داریم. سورن کرکگور، اندیشمند فیلسوف و عارف پیشه دانمارکی و پدر اگزیستانسیالیسم جدید، اصولاً دیگری را به مثابه مانع و دیواری می‌پندارد که در برابر فردیت انسان سدی عظیم ایجاد می‌کند. به نظر او هر فرد با فرارفتن از دیگری است که به آزادی دست می‌یابد. برعکس به نظریه مارتین بوبر، متکلم و فیلسوف معاصر، هویت انسانی و تمامیت وجودی او تنها در پرتو گفتگو با دیگری به اوج خود می‌رسد. گفتگو تنها وسیله‌ای برای فهم دیگری یا دیگران نیست، بلکه آفریننده هویت انسان است. کتاب تأملات ایرانی، همانطور که گفتم، مجموعه گفتگوهای مفصل با 19 تن از نخبگان ایرانی در عرصه‌های گوناگون فکری و فرهنگی است. از فیلسوف و فلسفه بشوح و مورخ و جامعه شناس تا روانشناس و زبانشناس و ادیب و منتقد، از جمله عبدالکریم سروش، مراد ثقفی، صادق زیبا کلام، رامین جهان بکلو، مرتضی کاخی، محمد ترکمان و محمد جواد لاریجانی. مجموعی تمام این گفتگوها به کتاب تأملات ایرانی تنوع و جذابیت خاص بخشیده و بیشک هر خواننده‌ای با مطالعه این کتاب بر این گفته یا فیلسوف نامدار سخت خواهد گذاشت که گفتگو خانه و منزلگاه هویت است.
دوشنبه آینده 48 سالگرد رویداد 28 مرداد سال 1332 است. از همین رو برنامه ویژه‌ای به همین مناسبت در رادیو آزادی تهیه شده که دیروز بخش اول آن را شنیدید. در این برنامه همایون کاتوزیان، پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه در آکسفورد، به بررسی ماجرای ملی شدن نفت و وجوه گوناگون رویدادهایی می‌پردازد که به سقوط دولت محمد مصدق نخست وزیر وقت انجامید. دیروز در بخش اول این گفتار همایون کاتوزیان از دورنما و پیش زمینه های ملی شدن نفت و کودتای 28 مرداد 1332 سخن گفت. در بخش دوم این گفتار، پژوهشگر تاریخ در آکسفورد پس از اشاره به شمه‌ای از مذاکرات ایران و انگلیس درباره مسئله نفت به بررسی کشمکش‌هایی می‌پردازد که در مجلس 15 و 16 در این باره صورت گرفت و به ملی شدن صنعت نفت انجامید.
ملی شدن نفت و خلعیت از سیطره سابق ایران و انگلیس سبب برخورد بین ایران و انگلیس و بالاخره آمریکا شد که بالاخره به کودتای 28 مرداد منجر شد. ولی اون کودتا در عین حال نقطه پایان برخوردهای نیروهای سیاسی داخلی هم بود که در شهریور 1320 با آمدن متفقین به ایران و استعفای رضا شاه شروع شده بود. به این ترتیب دو موضوع به موازات هم ولی در ارتباط با هم به کودتای 28 مرداد منجر شد. یکی از اینها کشمکش بین‌المللی ایران و غرب بود و دیگری برخورد نیروهای داخلی ایران. کشمکش با شرکت نفت ایران و انگلیس در واقع در اواخر سال 1327 شروع شد. در واپسین هفته های دوره 15 مجلس شورای ملی. مذاکرات دولت ساعد با شرکت نفت منجر به قرارداد معروف به گسگلچایان شد که دولت به صورت لایحه الحاقی به مجلس 15 تسلیم کرد. بر اساس این لایحه قرارداد 1933 بر سر جای خودش میموند، ولی تغییراتی در آن داده میشد که ایران از حقوق و امتیازات نسبتاً بیشتری برخوردار بشه. چند نفر از نمایندگان مجلس به شدت با آن مخالفت کردند با قرارداد الحاقی و سایر نمایندگان هم حاضر به پشتیبانی ازش نشدند. کشمکش در جریان انتخابات مجلس 16 بیشتر شد. دکتر مصدق که دو سال بود صحنه سیاست را ترک گفته بود دوباره وارد گود سیاست شد. او در مجلس 14 با دادن امتیاز نفت شمال به شوروی مخالفت کرده بود و طرحی را گذرانده بود که مطابق اون دولت نمیتونست بدون تصویب مجلس به هیچ کشور خارجی امتیاز نفت بده. کشمکش برای آزادی انتخابات مجلس 16 منجر به تشکیل جبهه ملی شد که 6 از نامزدهای اون از جمله دکتر مصدق، دکتر بقایی، دکتر شایگان و حسین مکی از تهران انتخاب شدند. وقتی که دولت رجب‌علی منصور کنار رفت، مجلس 16 سپهبد علی رزمارا رو نخست وزیر کرد. پیش از این مجلس کمیسیون ویژه‌ای رو برای رسیدگی به موضوع نفت انتخاب کرده بود و مصدق رئیس اون شده بود. رزمارا سعی میکرد که قرارداد الحاقی رو به تصویب مجلس برسونه، ولی در عین حال پنهانی از شرکت نفت میخواست که پیشنهاد بهتری رو به دولت ایران ارائه کنه. شرکت نفت بالاخره با قرارداد 50-50 موافقت کرد، ولی پیش از اون که رزمارا این پیشنهاد رو علنی کنه در مسجد شاه تهران ترور شد. کمی پیش از اون هم رزمارا قرارداد الحاقی رو از مجلس پس گرفته بود و هم کمیسیون نفت اون قرارداد رو رد کرده بود. بعد از ترور رزمارا مجلس طرح ملی شدن نفت رو که برنامه جبهه ملی بود تصویب کرد. 2 بعد مصدق نخست وزیر شد، اما برخلاف انتظار مسئله نفت به سرعت حل نشد و از جهت دیگر هم برخوردهای داخلی با گذشت زمان شدت و گسترش بیشتری پیدا کرد. سیر این حوادث پس از گذشت 2 و چند ماه به کودتای 28 مرداد منجر شد.
فردا در همین ساعت بخش دیگری از سلسله گفتار همایون کاتوزیان را درباره مسئله ملی شدن نفت و رویداد 28 مرداد خواهیم شنید. می‌دانید که 100 سال پیش هنوز جدول کلمات متقاطع، آبجوی درون قوطی و آیس تی اختراع نشده بود؟ تازه از روز مادر و روز پدر هم خبری نبود. حال ببینین در روزی چون امروز در گذار سالهای دور و نزدیک چه رویدادهایی وقوع یافتند تا ما را به امروز رساندند. غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ، از مهمترین این وقایع میگوید. امروز در تاریخ.
در 14 اوت سال 1830، سالی که وبا در اروپا شیوع داشت، قانون اساسی جدید فرانسه به تصویب رسید. بر اساس قانون اساسی تازه که مبتنی بر سلطنت مشروطه بود، سانسور مطبوعات برای همیشه لغو و دین از حکومت جدا گردید. در شب 14 و 15 اوت 1947، پس از تأیید پارلمان بریتانیای کبیر، هندوستان و پاکستان دو کشور مستقل شناخته شدند. هرچند هندی‌ها روز 15 و پاکستانی‌ها روز 14 را روز استقلال خود تلقی کردند. نام پاکستان در خلاف افغانستان یا هندوستان منسوب به قوم و گروه خاصی نیست. شماری بر این اعتقادند که انتخاب آن برای دوری گزیدن از نجس‌ها بوده است و پاره دیگر آن را برگرفته از پنجاب، کشمیر و بلوچستان می‌دانند. برتولد برشت، شاعر و نمایشنامه‌نویس آلمانی، در 14 اوت 1956 چشم از جهان فرو بست. برشت که کمونیست و از طرفداران حکومت اتحاد شوروی بود، در سال 1954 موفق به دریافت جایزه صلح استالین شد. او در مونیخ و برلین پزشکی و فلسفه آموخت و مدتی هم در سال 1918 به طبابت پرداخت. نمایشنامه آواز طبل در شب که یک اثر امپرسیونیستی است، در سال 1923 جایزه نصیب او کرد. پس از به قدرت رسیدن هیتلر به دانمارک و سوئد و فنلاند رفت و به سیاحت در مرزهای ایران و شوروی پرداخت و بالاخره در هالیوود سکونت گزید. میزان نفرت برشت از نازی‌ها در نمایشنامه ننگ و نکبت رایش سوم به قلم رفته است. و گالیله که حکایت رویارویی روشنفکران با حقیقت اوریان است. 81 سال پیش در 23 مرداد بر اساس اعلامیه شیخ یونس گیلانی، مشهور به میرزا کوچک‌خان، حیدر تاری‌ویردیوف معروف به حیدر اموغلی و خالو قربان، حکومت جمهوری شوروی در ناحیه شمال ایران تأسیس کردید. در میان 4 نظام جمهوری معارض با حکومت مرکزی ایران، تشکیلات جنگلیان از همه بی‌نظم و ترتیب‌تر بود. چهارشنبه 24 جمادی‌الثانی 1324. در روزی چون امروز در 96 سال پیش در تهران تمام بازارها و سراها و مدرسه‌ها بسته بود و همه مردم و کسبه از مسلمانان و ارمنیان و یهودیان و زردشتیان برای استقبال از مهاجرین به حضرت عبدالعظیم رفتند. در 3 ساعت از دست گذشته کالسکه ها و درشکه دولتی آقایان را سوار کردند و 6 ساعت از دست گذشته وارد دروازه تهران شدند. به قدر 6000 نفر در آن هوای گرم همراه کالسکه طباطبایی و بهبهانی پیاده می دویدند. نایب السلطنه کامران میرزا، برادر شاه، با 500 نفر قزاق و سواره تا محل آبنبار قاسم خان استقبال کردند. کالسکه مخصوص شاه را آوردند. آقایان سوار نشدند. اما بنا به التماس نایب السلطنه و برای اینکه شاه مکدر نشود، به قدر 100 متر سوار و سپس پیاده و سوار قاطر شدند. علما در همان حضرت عبدالعظیم بر سر 3 شرط متفق القول بودند. اولان که دید و بازدید نکنند تا انعقاد مجلس. دوم آنکه رسیدگی علما به امور شرعیه تا تأسیس مجلس متوقف شود و سوم آنکه تا تشکیل مجلس از شاه دیدن نکنند. وین وندرس، کارگردان صاحب مکتب آلمانی، در 14 اوت سال 1945 زاده شد. فیلم پاریس تکساس ساخته این هنرمند در سال 1984 موفق دریافت جایزه نخل طلایی در جشنواره کن گردید. همین جشنواره 3 سال بعد جایزه بهترین کارگردان را برای ساختن فیلم بالهای آرزو به او تقدیم کرد. پایان جهان، آن سوی ابرها، و پایان خشونت از جمله ساخته های این کارگردان است. عکس برداری از اورانوس، سیاره‌ای که ویلیام هرشل در سال 1781 کشف کرد، در 14 اوت سال 1994 به وسیله تلسکوپ هابل انجام گرفت.
با تلسکوپ هاول در تقویم تاریخ از غلام حسین میرزا صالح به جهان دانش می رویم. با این واقعیت که تصادف در کشف بسیاری از فرضیه‌های علمی نقش مهمی داشته که حتما موافقید. اما شاید تعجب کنید اگر بگویم که واقعه 11 سپتامبر با همه اسفبار بودنش امکان اثبات یک فرضیه علمی را فراهم کرد. ماجرا از این قرار است که اگر این امکان وجود داشت که کلیه پروازهای هواپیماهای کشوری مانند ایالات متحده آمریکا به مدت چند روز متوقف شود، میشد تأثیر مخرب دود هواپیماها را بر نوسانات درجه حرارت روز و شب ثابت کرد. امریکا به نظر غیر ممکن می رسید. اما لغو کلیه پروازها که پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر صورت گرفت، دانشمندان دانشگاه ویسکانسین را به استفاده از این فرصت تاریخی واداشت. جزئیات را از فاطمه امان در جهان دانش می شنوید. سال هاست که در میان دانشمندان هواشناسی در مورد تأثیر احتمالی دود هواپیماها بر دمای زمین بحثی دائمی در جریان است. به علت عدم وجود شرایط لازم برای یک آزمایش کنترل شده، این حدس همیشه در حد یک فرضیه غیرقابل آزمایش باقی مانده بود. اما شرایط لازم برای آزمایش این فرضیه در سپتامبر سال گذشته فراهم شد. پس از حملات 11 سپتامبر به ساختمان مرکز تجارت جهانی و پنتاگون، اداره ترافیک هوایی آمریکا کلیه پروازهای هواپیماها را به مدت 3 روز در سراسر آمریکا متوقف کرد. در حالی که همه در شوک این فاجعه بزرگ به سر می بردند، یک دانشمند دانشگاه ویسکانسین به نام دکتر دیویس تراویس و 2 همکار خود متوجه موقعیت استثنایی شدند که حادثه 11 سپتامبر برای آزمایش فرضیه ارتباط دمای زمین با دود هواپیما به وجود آورده بود. آزمایش بسیار ساده بود. این دانشمندان در طی 3 روز قطع پروازها تنها دمای روز و شب را در مناطق مختلف ثبت کردند و آن را با روزهای قبل که ترافیک هوایی فضای آمریکا را اشباه می‌کرد مقایسه نمودند. دکتر تراویس نتیجه این مطالعه علمی خود را هفته گذشته در مجله علمی نیچر به چاپ رساند. فرضیه مربوطه بر این نظر استوار بود که دود هواپیما هم از عبور بخشی از اشعه خورشید به سوی زمین جلوگیری می کند و هم مانع خروج اشعه مادون قرمز از زمین به فضا می شود. در نتیجه در محدوده نوسانات معمول درجه حرارت در طی روز و شب تغییرات عظیمی به وجود می آورد. معیاری که برای این منظور استفاده می شود به طور معمول اختلاف میان حداکثر درجه حرارت در روز و حداقل درجه حرارت در شب است که از آن به عنوان DTR نام برده می شود. دکتر تراویس و همکارانش این شاخص را بین روزهای 11 تا 14 سپتامبر با روزهای قبل و بعد از آن و همچنین با روزهای مشابه در سالهای 1970 تا سال 2000 مقایسه کردند و برای اطمینان بیشتر همه داده‌های 48 مرکز هواشناسی آمریکا را در تحلیل و مطالعه خود وارد نمودند. نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد که اختلاف دمای شب و روز در روزهای 11 تا 14 سپتامبر نسبت به روزهای مشابه حدود 2 درجه افزایش یافته، یعنی روزها گرم‌تر و شب‌ها سردتر شدند که ناشی از اثر مضاعف دریافت بیشتر انرژی خورشیدی در روز و از دست دادن بیشتر انرژی به صورت اشعه مادون قرمز در شب می باشد. بدین ترتیب این فرضیه که ده ها سال ذهن دانشمندان را به خود مشغول می کرد با مطالعه هوشمندانه این دانشمند و همکارانش در استفاده از یک فرصت استثنایی و منحصر به فرد به اثبات رسید. با فاطمه امان در جهان دانش بودیم. اما اکنون نوبت شنیدن یک ترانه است. ترانه باران را با صدای محمد نوری می شنویم که بر شعری از حمید مصدق ساخته شده است.
شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست، چه کسی نقش تو را خواهد شست. شبنم پاک سحری نه از آن پاکتری، تو چنان شبنم پاک سحری نه از آن پاکتری. ای خدا آخر چه کس باور کرد جنگل جانم را، آتش مهر تو خاکستر کرد، آتش مهر تو خاکستر کرد.
با این ترانه آرام بخش زیبا به ساعت 9 شب به وقت ایران نزدیک می شویم و به ساعت 6:30 به وقت اروپای مرکزی. از همراهیتان با رادیو آزادی سپاسگزاریم. همچنان با ما بمانید تا در ادامه برنامه شامگاهی امروز در برنامه جوانان و آموزش گفتار سعید پیوندی را بشنویم، گزارش اقتصادی روز را از فریدون خاوند گوش کنیم و نیز به برنامه تازه امروز بپردازیم. در برنامه تازه امروز محیط زیست و انسان دو گزارش داریم که یکی از بی‌آبی در بخشی از جهان می‌گوید و دیگری از سیل و طوفان در مناطقی دیگر. دست آخر با محمود خوشنام به حرف ترانه ها گوش می‌کنیم، البته پس از شنیدن مشروع خبرها از بهمن باستانی.
ایتالیا، فرانسه، بلژیک و یونان کمک‌های انسانی و ابزاری خود را به جمهوری چک اعزام و ارسال کردند. جمهوری چک در اروپای مرکزی بیشترین خسارت را از سیل دو روز گذشته دریافت کرده است. هیئت دولت جمهوری چک امروز دومین نشست اضطراری خود را برای بررسی راه‌های فوری و مؤثر مقابله با اثرات سیل برگزار کرد. در 48 ساعت گذشته سیل بی سابقه در 100 سال اخیر در جمهوری چک جان 9 نفر را گرفته، بیش از 200 هزار نفر را آواره کرده و محله‌های تاریخی پراگ مرکز جمهوری چک را با خطر ویران شدن روبرو کرده است. در روسیه آمار قربانیان سیل تا روز گذشته به مرز 60 نفر رسید. در اتریش جسد 7 قربانی سیل تا کنون از آب گرفته شده است. در آلمان نیز در جنوب شرقی این کشور سیل باعث کشته شدن 7 نفر و آواره شدن بیش از 20 هزار نفر شده است. مسئولان وزارت کشاورزی آلمان خسارات وارده به این بخش اقتصاد آلمان را معادل 1 میلیارد دلار ارزیابی کردند و گرهارد شرودر صدراعظم آلمان اعلام کرد که دولتش یک کمک 300 میلیون دلاری برای تعمیر جاده‌ها، راه‌های آهن و پل‌های تخریب شده در اثر سیل 48 ساعت گذشته اختصاص داده است. در اسلوواکی و کرواسی حالت فوق‌العاده برای کلیه نیروهای امدادگر دو کشور اعلام شد. دولت کرواسی اعلام کرده است که احتمال طغیان رودخانه مورا در شمال این کشور می‌رود. در اسلوواکی نیز بالا آمدن آب رودخانه دانوب، براتیسلاوا پایتخت این کشور را در معرض سیلی همانند پراگ قرار داده است. استان سیچوان در جنوب شرقی چین بیشترین خسارت و تلفات را در این کشور از سیل در 48 ساعت گذشته داشته است. 5 کشته در این استان و تخریب 70 هزار هکتار زمین دایره کشاورزی گزارش شده است. 18 استان چین طی 2 هفته گذشته دستخوش سیل و رانش زمین بوده است. 2 ماه پیش در چین سیل جان 900 نفر را گرفت. در هند تنها در منطقه مانیپور در شمال شرقی این کشور 20 هزار نفر بی خانمان شده و عده نامعلومی جان خود را از دست دادند. در مناطق آسام و بیهار نیز سیل بی سابقه در 25 سال گذشته در هند جان بیش از 300 نفر را گرفته است. در ایالت‌های دیگر هند مانند اوتار پرادش نیز طغیان رودخانه برهماپوترا ده‌ها قربانی به جا گذاشته است. در ایران در اثر سیلی که از بامداد سه‌شنبه در مناطقی از استان گلستان جاری شده تا کنون دست کم 35 تن بنابر آمارهای رسمی کشته و عده دیگر که سرنشینان یک اتوبوس واژگون شده بودند مفقود الاثر شدند. سیل استان گلستان بخشی از جاده اصلی تهران مشهد را مسدود کرده و ارتباط مناطق و شهرهای مهمی چون مینودشت و برق 13 روستا را قطع کرده است. سال گذشته سیل در همین منطقه جان دست کم 200 نفر را گرفت و 500 میلیارد ریال خسارت وارد کرد. نهاد محیط زیست سازمان ملل متحد و برخی دیگر نهادهای بین المللی دفاع از محیط زیست افزایش گرمای بی‌رویه زمین را که از جمله در اثر افزایش گازهای گلخانه‌ای صورت گرفته علت طوفان‌های جوی و باران‌های سیل‌زا اعلام کردند. گفته می‌شود که در مجموع طی چند روز گذشته سیل در نقاط گوناگون گیتی جان 1700 نفر را گرفته است. به عناوین چند خبر دیگر در این آخرین بخش خبری این برنامه توجه فرمایید. وزیر خارجه هند مخالفت امروز رئیس جمهوری پاکستان با انتخابات پیشاروی کشمیر را نشانه ای از خرابکاری دولت پاکستان در ایجاد ثبات در منطقه کشمیر توصیف کرد. وزیر دفاع جمهوری ارمنستان اعلام کرد کشورش قره‌باغ را به عنوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان به رسمیت نمی شناسد. در دیدار رؤسای جمهوری روسیه و روسیه سفید چگونگی اتحاد مجدد دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به عراق از همکاری این کشور با این سازمان برای آزاد کردن آرشیو دولتی کویت تقدیر کرد. در ایران عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی شمار اعضای القاعده را که در ایران بازداشت شده‌اند بیش از 16 نفر اعلام کرد. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران که به 50 ضرب شلاق و 5 سال زندان محکوم شده به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. محمد علی دادخواه وکیل عده‌ای از محکومان ملی مذهبی در تهران اعلام کرد اعضای نهضت آزادی ایران تقاضای تجدید نظر رأی صادر علیه خود را به دادگاه ارائه دادند و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به اجلاس سالانه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور نسل جوان و دانشجویان ایران را فراخواند تا نشانه فتنه‌های فرهنگی و سیاسی را که در برابر چشم همگان است در نطفه خفه کنند.
آخرین خبرها را می‌شنیدیم در آخرین بخش خبری برنامه شامگاهی امروز از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. موسیقی به زمان برنامه جوانان و آموزش رسیدیم. امروز در گفتار سعید پیوندی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزشی و جوانان، به وضع جوانان در ایران و جهان در مجله کوری انترنسیونال نظر می‌کنیم.
جوانان جهان، جوانان ایران. مجله فرانسوی کوری انترنسیونال شماره تابستانی ویژه خود را به زندگی جوانان پنج قاره جهان اختصاص داده است. مطالب متنوع این شماره هم به زندگی روزمره جوانان در کشورهای مختلف و رواج حالتهای جدید رفتاری آنها می‌پردازد و هم نظری دارد به برخی چهره‌های جوانان که با وجود سن کم در عرصه فرهنگ و یا دانش صاحب نام و آوازه شده اند. نگاه مقایسه‌ای مجله کوری انترنسیونال از یک سو تفاوت‌های بسیار اساسی میان وضعیت زندگی جوانان در گوشه و کنار کره خاکی ما را نمایان می‌کند، تفاوت‌هایی که بیش از هر چیز با ساب ویژگی‌های فرهنگی و نابرابری‌های پرشمار اقتصادی و اجتماعی میان مناطق مختلف جهان هستند. با وجود این تفاوت‌ها و تضادهای گاه اساسی، اما بخش بزرگی از جوانان در سراسر جهان دارای نوعی روانشناسی و فرهنگ رفتاری هستند که آنها را به هم نزدیک می‌کنند. مطالب کوری انترنسیونال درباره جوانان آینه تمام نمای میل سیری‌ناپذیر و تلاش و پویایی جوانان سراسر جهان است برای زیستن متفاوت با نسل پدران خود، برای زندگی کردن جوانی به گونه‌ای ناشناخته و کشف تجربه‌ها و لذت‌های جدید. با چنین نگاهی است که می‌توان رواج رقص رپ جدید در برخی از کشورهای آفریقایی و یا نمایش جدید رقص تانگو توسط جوانان در خیابان‌های آرژانتین، رونق افکار معنویت جدید بودایی در میان جوانان اسپانیایی، تجربه بچه‌دار شدن زودرس در میان جوانان انگلیسی و دشواری‌های هویتی امروزی جوانان آلمانی را در مجموعه واحدی درک کرد. زندگی جوانان البته همیشه هیجان انگیز، شاد و بی‌دردسر و خالی از مشکل نیست. بحران‌های سیاسی و اقتصادی در برخی مناطق شرایط زیستی عادی و انسانی را برای نسل جوان دشوار و حتی ناممکن می‌سازند. کوری انترنسیونال روایتی از یک سرباز جوان معترض اسرائیلی دارد که با دوربین خود زندگی تباه شده نسل جوان فلسطینی را به تصویر می‌کشد. نکته جالب دیگر که در لابلای مطالب این نشریه میتوان یافت، چند و چونی برخورد بزرگسالان و نهادهای رسمی و حکومتی با دنیای حسی و عاطفی و هیجانی نسل جوان است. در اینجاست که نمونه های مانند ایران برجستگی خاصی پیدا می کند. شماره مخصوص کوریه روایتی تکاندنده دارد از واکنش جوانان تهرانی که شاهد شلاق خوردن همسن و سالهای خود به جرم شادی و رقصیدن و لذت بردن جوانی بودند. خواندن چند صد از گفته های جوانانی که با دیدن صحنه های قرون وسطایی شلاق زدن و شنیدن ناله و زجه قربانی نمی توانند بغض و خشم بی پایان خود را پنهان کنند، ما را به دنیای پر از رنج و تنش زندگی جوان ایرانی می برد. نکته آخر این که مطالب و عکس های کوریه یقین چیزی بیش از تصاویر بریده و کوتاه از زندگی جوانان در کشورهای مختلف نیستند، اما از لابلای این تصاویر و روایت‌ها تنوع شگفت‌انگیز دنیای امروزی جوانان و تجربه‌ها و واقعیت‌های زندگی آنها در دنیایی به نمایش درمی‌آید که دهکده جهانی نام گرفته است و تکنولوژی جدید ارتباطات و اطلاعات بسیاری از دیوارهای گذشته را از میان برداشته است. جوانان این دنیا را خوب می‌بینند و با آن زندگی می‌کنند.
زندگی جوانان در جهان و در ایران را می‌شنیدیم در گفتار سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس و اکنون به جنگ فولاد در گزارش اقتصادی روز می‌رویم. بستن یا گشودن دروازه‌های ایران بر واردات فولاد یکی از مهمترین مسائل مورد بحث محافل اقتصادی تهران است. تولید کنندگان فولاد که حدود 90% آنها به بخش دولتی تعلق دارند، خواستار بستن دروازه هستند، حالان که مصرف کنندگان ورود این کالای استراتژیک را به کشور برای مبارزه با راندخاری پرهیز ناپذیر می دانند. جنگ فولاد در تهران عنوان گزارش اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
آیا باید دروازه های ایران را بر کالاهای خارجی بست و یا به نام حفظ رقابت و منافع مصرف کننده بخش از بازار داخلی را به خارجیان سپرد؟ این پرسش بنیادی از قرنها پیش به این سو در آمریکا و اروپا بحث ها برانگیخته و امروز هم با گسترش فرایند صنعتی شدن به گونه ای کم و بیش مشابه در کشورهای در حال توسعه مطرح می شود. ایران نیز در چارچوب تحولات فکری و سیاسی و اقتصادی خود درگیر همین بحث هاست. کسانی هستند که بقای صنایع ایران را در گروه اعمال سیاست حمایتی از راه بستن دروازه های کشور بر کالاهای خارجی می دانند و کسان دیگری در جناح مقابل دوران این گونه سیاست ها را پایان یافته تلقی می کنند و می گویند که جلوگیری از رقابت دیگر نه ممکن است و نه مفید. تازه ترین نمونه درگیری میان این دو گرایش را در بخش فولاد میبینیم با ابعادی چنان گسترده که حتی به صفحات نخست روزنامه های تهران کشانده شده و با کشمکش های جناحی جمهوری اسلامی نیز کم و بیش در آمیخته است. گرایش نخست تولید کنندگان فولاد ایران را در بر میگیرد که 90% آنها به بخش دولتی تعلق دارند. اینان میگویند که مصرف فولاد در ایران 6,500,000 تن در سال است و چون تولید داخلی این محصول نیز کم و بیش در همان حد است، کشور تا به تحمل واردات را ندارد. تولید کنندگان دولت را متهم میکنند که با گشودن دروازه های کشور بر 8,000,000 تن واردات در سالهای 1379 و 80 شماری از واحدهای تولید فولاد کشور را با بحران روبرو کرد و باعث شد 2.5 میلیون تن فولاد داخلی در انبارها بماند. زیر فشار همین گرایش بود که دولت چند ماه پیش محدودیت‌های شدیدی را بر ورود فولاد خارجی به کشور وضع کرد، ولی با توجه به اوجگیری بهای این کالا در بازار داخلی هفته گذشته دولت تصمیم گرفت بخشی از محدودیت‌ها را لغو کند. این تصمیم واکنش سخت تولید کنندگان فولاد را در پی داشت و شماری از رسانه‌های تهران نیز از جمله رسالت به هواداری آنها برخواستند. و اما گرایش دوم نیاز ایران به فولاد را نه 6,500,000 تن بلکه حدود 10,000,000 تن ارزیابی می‌کند و می‌گوید که برای پر کردن شکاف میان این مقدار نیاز و تولید داخلی چاره ای نیست جز متوسل شدن به واردات، وگرنه بالا بودن تقاضا به نسبت عرضه قیمتها را بالا می کشاند و بازار شیرینی را در اختیار راندخاران و دلالان قرار می دهد و این همان چیزی است که طی چند ماه گذشته پیش آمده است. روزنامه ایران چاپ تهران در شماره امروز خود چهارشنبه 23 مرداد ماه محافل خاصی را متهم می کند که سال گذشته با انتشار داده های نادرست جلوی واردات را گرفتند و تنها از راه بالا بردن مصنوعی قیمت 3 نوع محصول فولادی 116 میلیارد تومان درآمد اضافی به جیب دلالان و واسطه ها ریختند.
برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. شماره تلفن رادیو آزادی بخش فارسی 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس 2042-21-12-26-10-09.
اکنون به برنامه تازه محیط زیست و انسان می پردازیم. در آستانه تشکیل کنفرانس بین المللی زمین در آفریقای جنوبی، سازمان ملل متحد گزارشی منتشر کرده است که در آن گفته می شود صدها میلیون نفر از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم هستند. میلیون ها هکتار جنگل از بین رفته است و در حالی که بر شمار جمعیت جهان به سرعت افزوده می شود، قابلیت تولید مواد غذایی پایین می آید. گزارش همایون مجد را از واشنگتن در این باره می شنویم.
گزارش سازمان ملل متحد که در پیشاپیش برپایی همایش زمین در جوهانسبورگ منتشر شده است، تصویری تاریک از جهانی ارائه می دهد که در آن سطح آب دریاها بالا می آید، جنگل ها از بین می روند و بیشتر از 2 میلیارد نفر با کمبود آب روبرو هستند. این گزارش که دقیق ترین و معتبرترین مطالعه سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی در مورد استفاده از منابع طبیعی تلقی می شود، حاکی است که مصرف سوخت فسیلی و انتشار اکسید کربن در دهه 90 به ویژه در آسیا و آمریکای شمالی همچنان رو به افزایش بود و نشانه های بروز تغییرات جوی در ارتباط با گرم شدن هوا بسیار که خشکسالی های گسترده در بخش های از آسیا و آفریقا و بالا آمدن سطح دریاها از آن جمله است. گزارش بر اساس 2 سال مطالعه کارشناسان به وسیله اداری امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد تهیه شده است، حاکی است که در دهه 90 2.4% جنگل‌های جهان که تقریبا همه در مناطق قاره‌ای در آفریقا و آمریکای لاتین قرار داشتند از بین رفتند. گزارش بر 4 مسئله اصلی، آب و بهداشت، انرژی، تولید کشاورزی، گونه‌گونی زیستی و سلامت انسان استوار است. یادآور می‌شود که نیاز به تغذیه جمعیت جهان که در حال حاضر از 6 میلیارد نفر بیشتر است انتظار می‌رود تا سال 2005 به 8 میلیارد برسد، با افزایش مصرف مواد غذایی از روزانه 2100 کالری به 2700 کالری در کشورهای در حال رشد و 3000 به 3400 کالری در کشورهای صنعتی بیشتر می‌شود. در همین حال قابلیت تولید مواد غذایی کافی به ویژه در کشورهای در حال رشد پایین می آید. در بخشی از گزارش سازمان ملل متحد گفته می شود که در قرن گذشته مصرف جهانی آب 6 برابر افزایش یافته است که از 2 برابر نرخ رشد جمعیت بیشتر است و بخش کشاورزی 70% آن را در بر می گیرد. با وجود کوشش هایی که در سالهای اخیر صورت گرفته هنوز 1 میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و 2,500,000,000 نفر نیز از تأسیسات بهداشتی کافی محروم هستند. هر سال بیش از 3,000,000 نفر در اثر آلودگی هوا و 2,200,000 نفر به دلیل نوشیدن آب آلوده جان می سپارند.
اما در حالی که در بخش‌هایی از جهان ساکنان زمین با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند، در بخش‌های دیگر سیل و طوفان بیداد می‌کند. کارشناسان علت این امر را افزایش گرمایش زمین می‌دانند که بر اثر بالا رفتن گازهای گلخانه‌ای است. بعضی وقوع سیل و طوفان امسال اروپا را هم به همین دلیل می‌دانند. سیاوش اردلان در این باره گزارش می‌دهد.
فعالان محیط زیست میگویند سیل‌های ویرانگری که طی 2 روز اخیر در 12 کشور جهان دست کم 1,700 کشته، میلیون‌ها بی خانمان و میلیاردها دلار خسارت وارد کرده، نشانه دیگر از دخل و تصرف انسان‌ها در چرخش طبیعت است. اما دانشمندان در نسبت دادن سیل‌های اخیر به پدیده گرمایش جهانی احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. این دانشمندان قبول دارند که متصاعد شدن گازهای گلخانه‌ای تهدیدی برای سیستم جوی به شمار می‌رود، اما یادآوری می‌کنند که حتی پیش از دوران صنعتی شدن جهان نیز این گونه بلایای طبیعی رخ می‌داد. توصیه دانشمندان این است که باید برای نتیجه‌گیری بهتر نمودار این بلایای طبیعی را در دوره‌های 50 ساله و 100 ساله سنجش کرد. با این حال کلاوس توپفر مدیر برنامه محیط زیست سازمان ملل امروز بارش بی سابقه باران در اروپا، ایران و آسیا را با سوختن گازهای گلخانه‌ای مرتبط دانست. یکی دیگر از دلایل تغییرات ناگهانی وضع هوا گرم شدن آب‌های اقیانوس آرام است که می‌تواند اوضاع جوی را هزاران کیلومتر دورتر تحت تأثیر خود قرار دهد. اما همه این مباحث مانع از آن نشده که امروز در آلمان بسیاری سیل در این کشور و بقیه کشورهای اروپای مرکزی را به خودداری آمریکا از امضای قرارداد کیوتو نسبت ندهند. روزنامه‌های آلمان امروز از آب شدن کوه‌های یخی در قطب شمال و در نتیجه بالا آمدن سطح آب‌ها در اروپا یاد کردند و پیش‌بینی کردند اگر رهبران کشورهای جهان بر سر کاهش میزان گازهای گلخانه‌ای به توافق نرسند، به گفته این روزنامه‌ها گور فرزندان و نوه‌های خود را کندند. به رغم این هشدارها، گروه‌های محافظه‌کار که همسو با برنامه‌های زیست محیطی احزاب چپگرا نیستند، این احزاب را متهم به بهره‌برداری‌های سیاسی از واقعه سیل‌های اخیر کردند.
به حرف ترانه‌ها رسیده‌ایم. هر ترانه حرفی دارد که باید آن را از درون پوشش حریر موسیقی آن بیرون کشید. محمود خوشنام موسیقی شناس هر روز در پایان این بخش از برنامه رادیو آزادی حرف ترانه ها را با شما در میان می گذارد. ببینیم حرف ترانه امروز چیست. ترانه شادمانه خوشا با صدای هوشمند عقلی.
منوچهری دامغانی شاعر نیمه اول قرن 5 هجری را بسیاری از ادیبان شاعر موسیقی شناس به شمار آورده‌اند. با آنکه هیچ سندی در دست نیست که بگوییم با ساختن و خواندن و نواختن موسیقی آشنا بوده، ولی همه قصائد او سرشار از نام نغمه‌ها و نغمه پردازان و سازهای موسیقی است. از آن گذشته بسیاری از قصائد او وزن‌های آهنگین پرتپشی دارند که نشان می‌دهد ذهن و احساس سراینده آنها سخت با موسیقی نزدیک بوده است. بدیع‌الزمان فروزانفر از استادان معروف ادب منوچهری را شاعری نواندیش می‌داند که در شعرهایش طرب و شادمانی جلوه‌گر است. گویی در شعر پای می‌کوبد، دست می‌افشاند و می‌خواند و می‌نواخت. حالا قصیده پرتب و تاب و شادمانه از منوچهری دامغانی در دل ترانه نشسته است. ترانه ای که سازندهش می دانسته با این همه سرمستی چه کند. آمد شب و از خواب مرا رنج و عذاب است، ای دوست بیاران چه مرا راحت خواب است. من خواب زدیده به می ناب رو بایم، باری عدوی خواب جوانان می ناب است. آهنگ سرخوشی که بر این شعر نشسته و آن را سرخوشانه تر ساخته است گویا از زنده یاد اسماعیل مهرتاش باشد که از پیشکسوتان موسیقی سنتی به شمار می رود. بازسازی شده این ترانه را که خوشا نام دارد در اجرای جدید با صدای هوشمند عقیلی می شنویم.
حرف ترانه خوشا با شعر منوچهری دامغانی و آهنگ سرخوشانه آن از اسماعیل مهرتاش و با صدای هوشمند عقیلی در حرف ترانه ها به پایان برنامه شامگاهی امروز رسیده ایم. با سپاس از شما شنوندگان رادیو آزادی که ما را همراهی می کنید، همراه با گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم و شما را به شنیدن برنامه شبانگاهی رادیو آزادی با برنامه‌های متنوع و شنیدنی آن که از ساعت 10:30 تا 12:30 شب به وقت ایران پخش می‌شود دعوت می‌کنم. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.